أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الهدى المهديين، بفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتفرع إلى الله. در تبیین بیانات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه به کلمه حکیمانه 108 رسیدیم. نهج البلاغه فعلی مجموعه خطبه ها و نامه ها و کلمات حکیمانه است، اما کتاب شریف تمام نهج البلاغه در 5 فصل خلاصه شد: خطبه ها، نامه ها، کلام ها، وصیت ها و دعاها. این توصیه ها، وصیت ها و اون دعاها در ضمن کلمات نهج البلاغه کنونی کمیش آمده است. و این فصل بندی 5 گانه تو نهج البلاغه رایج نیست، ولی کتاب شریف تمام نهج البلاغه به 5 فصل خلاصه شد: فصل اول خطبه، فصل دوم نامه، فصل سوم کلام، فصل چهارم توصیه و فصل پنجم دعا. در فصل سوم که کلمات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه است، در نهج البلاغه اصل این کلمه نورانی آمده، اما در کتاب شریف تمام نهج البلاغه جلد 5 صفحه 82 تا چند صفحه دیگر این روایت که از زرار هست اونجا آمده. اصل این کلمات را زرار نقل بکنند تا به کلمه 26 برسیم که کیفه تکون و حال و من یفنا و بقائه. تا اونجا نقل زرار است و جریانش مستحضری که در سرزمین مکه متاسفانه اونجا معاویه حضور داشت و زرار را هم شناخته بود. به زرار گفت که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو برای من معرفی کن. زرار عذرخواهی کرد، گفت من معذورم. او اصرار کرد که ناچارید علی ابن ابی طالب رو معرفی بکنید. او چند تا عذر آورد ولی هیچ کدام از اینها رو معاویه نپذیرفت و وجود زرار مجبور شد که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو به مقداری که خودش اعتراف دارد که من عاجزم که علی ابن ابی طالب را وصف کنم، به مقدار عجز خودش که توانی داشت گفت. اون وقت شروع کرد به نقل بیانات و سیره و سنت وجود مبارک امیرالمؤمنین. گفت حالا که مجبورم علی ابن ابی طالب را معرفی کنم، مقدار از عبادتهای او، مقدار از سیره علمی او، مقدار از سیره عملی او نقل کرد تا به اینجا رسید که معاویه گفت زد نیاز را شیء من کلامه. زرار گفت لغت کان یقول، در نوبت قبل این جمله به عرضم رسید که وجود بارک از تعمیر این جمله را مکرر می فرمود، برای اینکه زرار دارد که کان یقول یعنی علی ابن ابی طالب این جمله را مکرر می فرمود. لغت علق به نیات الانسان بزعتون هی اعجب و مافیه به ذالک القلب، در دستگاه درونی انسان پاره خدا خلق کرده است به نام قلب که این عجیبترین عضو اوست. همه اعضای انسان از ظاهر و باطن عمیق و عجیب و علیم و حکیمانه خلق شدن، اما این قلب خیلی لطیف و حکیم است. برهانی هم که حضرت ارائه میکند که این عجیبترین عضو بدن است این است که هم مواد از حکمت درش هست، هم ازداد حکمت، یعنی هم گرایش به حکمت دارد عدل و عقل، هم گرایش به ضد حکمت دارد جهل و ظلم. لذا یک جنگ سنگینی در درون نفس به پاست به نام جهاد اوسد. و انسان همونطوری که موظف است با دشمن بیرونی به جنگت، موظف است با دشمن درونی هم مبارزه کند، که این جهاد اوسط است و جهاد بیرونی جهاد اصغر. و جهادی که بین عقل و قلب است، بین علم و شهود است، و جهادی که بین حصول و حضور است و مانند آن، اون جهاد جهاد اکبر است که جهاد بین حکمت و عرفان است. در این کلمه 108 که حضرت فرمود عضوی در انسان هست به نام قلب، برای اینکه این هم گرایش علمی دارد گوناگون، هم گرایش عملی دارد گوناگون، و جنگ گرم و سرد بین همه اینها هست و اینا همه جنود و سربازان الهی هست. فرمود جوار حکم جنوده و خلوات حکم یوده. انسان اون چه که در ظاهر و باطن جاره شماست، اینا سربازان الهی هن. هر کاری را که اینا انجام بدن فران گزارش میدن، شهادت میدن و مانندان. فرمود شگفتی در آن است که حکمت و ضد حکمت درش است، برای اینکه فانسان هل له الرجاء ازل له التمع. در جمله قبلی فرمودن رو به عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. بسا درس خونده هایی هستن که کشته جهلن، این در این حال که عالمن کشته جهلن، رو به عالم قد قتله جهله. و این جهاد و مبارزه درونی بود که به وسیله جهل انسان مغلوب می شود. گاهی نزاع درون مرزی است، مثل اینکه کسی علم مطلق دارد ولی نسبت به مقید جاهل است، علم به عام دارد نسبت به خاص جاهل است، علم به حقیقت دارد نسبت به قرینه جاهل است، علم به اثبات دارد دلیل نفی را نمی داند جاهل است. بین علم و جهل نزاع است و جهاد. انسان در این صحنه رب عالم قد قتله جهله. گاهی جهل معنای جهالت است، یه چیزی را مسلم می داند ولی اندیشه او که کار عقل نظر است درگیر با انگیزه او که کار عقل عمل است. یه انسان هوامدار است. این انسان هوامدار می کشد تمام این سرمایه های علمی را در راه باطل صرف بکند، تمام اون درس هایی را که خونده است به پای باطل بریزد. اینجا نزاع بین جهل و علم نیست، بین جهالت و علم است. جهل مال عقل نظر است، جهالت مال عقل عمل. یعنی نیروی عملی یه سمت دیگر گرایش دارد، نیروی علمی سمت دیگر بینش دارد. پس دو تا نزاع سنگین همیشه هست، یا نزاع علمی است که انسان یه حقیقتی را می داند، مخالفش را، مقیدش را، خاصش را، قرینش را، معارضش را نمی داند. چون گاه انسان وقتی مطلب علمی در می داند چند تو مخالف دارد، گاهی طریق من است، گاهی طریق معارضه است، و گاهی طریق نقض. اینا تو جادهای علمی است. رقیب گاهی مطلب را من می کند، مقدر به اینکه این که شما میگید ما صغرا را من می کنیم یا کبرا را من می کنیم. مستدل باید عمیقانه و حکیمانه مقدمات این قیاسش رو اثبات کنه تا از شر من که دشمن میگوید نمنع الصغرا یا نمنع الکبرا نجات پیدا کنه. دو یعنی دو، دومی این من نمی کند، کاری به صغرا ندارد. ولی معارضه می کند. معارضه یعنی چی؟ یعنی شما که یک صغرا و کبرا دلیل اقامه کردید، من هم یک صغرا و یک کبرا عنوان دلیل در عرض دلیل شما اقامه میکنه. این میگن معارضه، اون اولی رو میگن من، هر دو جنگ است. این باید که این معارض را که اقامه کرده است از رو کنه. صحنه سوم جنگ آن است که راه من نیست، راه معارضه نیست، راه نقض است. رقیب میگوید اگر این دلیل شما تام باشد، همین دلیل را ما در جای دیگر اجرا میکنیم، نتیجه نمیدهد، این میشه نقض. این جنگ داخلی بین من و دلیل، بین معارضه و دلیل، بین نقض و دلیل همیشه هست. این جنگ های علمی است که تمام این جنگاورا سپاهیان عقل نظری هستند. فقط در حوزه علم، در دانشگاه علم این سه نبرد دایر است، هیچ کاری به اخلاق ندارد، فقط علم است. از این جنگ های سگانه کی فاتح میشه کی فاتح نمیشه، این رو حرف نهایی رو خود تحقیقات علمی باید بزنه. از این صحنه گذشته، گاهی بین عقل عمل که مسئول انگیزه است با عقل نظر که مسئول اندیشه است درگیره. همونطور که عقل نظری یعنی اندیشه در سه جبهه با هم دعوا داشتن، جنگ داشتن، بعضی شکست بخورن بعضی پیروز، در بخش عقل عملی که انگیزه است نه اندیشه، در سه جبهه با هم جنگ دارن یا بیشتر. بونست که این قوه خواستش اونه، اون قوه خواستش اونه، انگیزه این اینه، انگیزه اون اونه. اون طرف قناعت میکشد، این طرف طمع میکشد، اون طرف خاموشی میکشد، این طرف شهره شدن و نامآور شدن میکشد. این یکی به طمع میکشد، اون یکی به قناعت میکشد. این یک جنگ داخلی است بین اعضای عقل عملی که همشون نیروی عملی هستند، همشون انگیزه دارن، منتها انگیزه ها فرق میکنه، درگیرن. در جبهه سوم که جبهه برون مرزی است، عقل عملی که مسئول انگیزه است با عقل نظری که مسئول اندیشه است نزاست. عالم بی عمل به این میگن، این مشکل علمی ندارد. اگر عام را میداند خواستم میتوند، اگر مطلق میداند مایده میداند، اگر حقیقت میداند قرینه میداند، کلن در مسئله علم مجتهد و مسلم است، منتها پشت در مسئله عمل میلنگد. اینجاست که جهالت با علم میجنگد، نه جهل. اینجا رب عالم قد قتله و جهله، یعنی رب عالم قد قتلته و جهالته. بخشای عملی اون ریاخواهی، اون بزرگ منشی، اون برتری طلبی، اون طغیانگری، اون فرعون منشی با این علم درگیر است. این اندیشه، اندیشه حقیقی است و اون مجتهد مسلم است. نزای در درون علمی اون نیست، رب عالم قد قتله و جهله نیست، اما رب عالم قد قتلته و جهالته. پس بنابراین در چند بخش جنگ هست، یا جنگ در درون اندیشه هاست، یا جنگ در درون انگیزه هاست، یا جنگ بین اندیشه و انگیزه است. بیان نورانی هست امیر که این جمله را مکرر می فرمود و زیرار این رو در مکه سرزمین وحی به معاویه علیه من الرحمن ما یستحق، زیرار گفت که کان یقول. این حرفای تحقیقات علمی و عمیق عالمانه را علی ابن ابی طالب زیاد نقل میکرد که اگر چون چه حکمتی نصیب او شد از نظر اندیشه، خلافش از نظر انگیزه درگیر است. این جهاد سوم است که بین نظر و عمل، بین حکمت نظری و حکمت عملی، بین عقل نظری و عقل عملی درگیر است. این از نظر علم مجتهد مسلم است، مشکل علمی ندارد، ولی هوا طلب است. فإن سنه الله الرجا، در مسئله رجا و طمع جنگ داخلی قوه عملی است. و این حاج به طمع اهلک حال هرس، طمع یه چیز خوبی است در حد اعتدال، ولی وقتی که از حد انسان علاقمند است که حفظ بکند، آینده نگر باشد، اهل ذخیره باشد، اما وقتی حریص باشد حلال و حرام نمی کند، یک بیش از اندازه می خواهد، دو اینکه حلال و حرام نکند و اینکه بیش از اندازه بگیرد، این میشه حرص. این یه نزای درونیش، همونطوری که در عقل اندیشه نزای درونی بود بین علم و جهل، نجهالت، در اینجا بین دو رشته از خواسته ها و گزارش های عملی جنگ است. رجای چیز خوبی است، طمع چیز بدی است، هر دو مربوط به عقل عملی است و جنگ است. هر چیز بدی است. یأس اگر شد چیز بدی است، باید تعدیل کرد. غضب چیز خوبی است، اگر انسان غضب نداشته باشد که نمیتواند جهاد داشته باشد، دشمن را طرد کند. اما غیظ چیز بدی است و شدت غیظ باعث میشه از مرز عدل بیرون میره. اگر رضا و خوشحالی نصیبش بشه، اسرار را نباید پاش بکنه، تحفظ باید بکنه. این نسیان تحفظ با رضا در جنگ است. و اگر یه چیزی را ترسید، نباید بگه حالا که میترسم از مبارزه اینا خودش کنار بکشد، برحذر بشه. نه، ترس رو باید تعدیل بکند. یک، برابر ترس باید خودش مجهز بکند. دو، نه فرار بکند. و این تسأل له الابر استلبته القره، اگر قدرتی به دست آورد دیگه لابد غرور بشه، امروز همه ملک جهان دیگه فر ماست. و این افاد مالن اتقاه القنام، حالا اگر مالی نصیب شد، باید معتدلانه از این مال استفاده کند و به نوبه خود حقوق دیگر را بپردازد، نه اینکه سرمایه داری و علاقه به ثروت و سرمایه او را از جاده اعتدال بیرون ببرد. و این عزت الفاقه شغل رو بلا، اگر یه مقداری گاهی محتاج شد و از مالیش کم شد، دیگه شدت درد و رنج وادارش نکند که این از حسه مرکزی عدل بیرون بره. این رو با تعدیل بکنند. اگر ثروت به دست او رسید، با تعدیل کند. اگر مشکلات مالی پیدا کرد، با تعدیل کند. باید تعدیل کند، نه تعطیل. یک، باید تعدیل کند، نه طغیانگری. دو، تعطیل کردن حد تفریط است، طغیانگری حد افراد است، که در پایان حضرت فرمود تو کل تقصیر به مضر و کل افراد له مفسد. اگر از حد اعتدال پایین تر بیاید ضرر دارد، و اگر حد اعتدال بالاتر برود فساد دارد. حسه مرکزی امور علمی و عملی هم جلوی اون جنگ های سگانه عقل اندیشه را می گیرد، هم جلوی جنگ های سگانه عقل عملی رو بگیرد. فرمود بین اصابت و مصیبه فزعه حالی، حوادث تلخ تو عالم زیاد است، از این نباید جزع کند، با صبر کند. صبر اون حسه مرکزی است، جزع اون افراد است. و این جهد حال جو قعده به زف، اگر یه وقتی گرسنه شد در اثر روزی گرفتن یا علل و عوامل دیگر، زف شما رو زمینگیر نکند، در فرصه دیگر رو تقویت کنید. و این افرت به شبه کزت و البتنه، اگر یخت سیر شد، پرخوری و بدخوری او رو به بیماری میرسوند. و انسان اگر یه قدی اضافه غذا خود گرفتار میشود، یه قدی کم غذا خود گرفتار میشود، باید حسه مرکزی غذا خوردن را، حسه مرکزی لباس پوشیدن را، حسه مرکزی حرف زدن را، حسه مرکزی معامله با خود و خانواده و جامعه را رعایت بکند تا بشه معتدل. جنبندی نهایی که ضرار میگوید، از تعمیر این جمله را مکرر میفرمود، این بود فکل و تقصیر به مضر و کل افراط له مفسد. از حد اعتدال پایین تر بیاید ضرر میبیند، از حد اعتدال بالاتر ببیند فساد میبیند. بعد معاویه گفت جدی ضرار بگد، من شهیدم که حضرت فرمود اذا اقبلت دنیا علی قوم اعارت و معاصن غیرها. وقتی که روزگار اگر به نفع کسی شد میبینید که مدح و مرغبت او زیاد بشه، کمالاتی که مال دیگران به حساب این میارن، خیراتی که مال دیگران به حساب این میارن. اگر دنیا به کسی رو کرد و اگر دنیا از کسی رو برگردون، خوبی های این آقا را به حساب دیگری میارن، کمالات این آقا را به حساب دیگری میارن. به معاویه گفت اینران تو بیانتون را هست امیره که ازا اقبلت دنیا علی قوم اعارت و محاسن غیرهم و ازا ادبرت انهم سلبت و محاسن انفسکم. بعد معاویه به زرار گفت که چگونه به هست امیر علاقمندی؟ گفت همون طوری که مادر موسی با موسی علاقمند بود، اون جور بود. و اعتذر الله من التقصیر. بعد گفت چقدر محزونی؟ گفت حزن من مثل این مادری رو یا پدری رو فرزندش رو در دامن حوزه بخورن در سال ساله. بعد گفت که خود معاویه در همون سرزمین مکه حجاز به همراهانش گفت که این یکی از یاران علی ابن ابی طالب است، علاقه او به علی ابن ابی طالب و رفتار و گفتار او نسبت به علی ابن طالب همین است که شنیدید. آیا شما که جزء اطرافیان منید نسبت من یه همچه علاقه دارید؟ بعد از مرگ من یه همچه گزارش های دارید یا نه؟ گفت که شما رو با خدا قسم تو چومه ها یه همچه کسی هست که نسبت به من یه همچه گزارشی بده؟ امرئاس گفت که از صاحب و علا قدر صاحبه، هر جور تو بودیم هم هستیم. تو دلت میخواد که این زرار هنر فایده شاگرد علی ابن ابی طالب بود، ما از اصحاب تو هستیم، هر جور تو بودیم هم هستیم، توقع داشته باشی که بعد از تو ما هم مثل این زرار اینجور سخنرانی بکنیم یا نه. امیدواریم تا تقدس الله اون توفیق ادراک و فهم کلمات نورانی هست امیر و عمل به نصایح و ذات مقدس را به نظام اسلامی ما، به مسئولین ما، به همه شما حضوروارا عطا بکنند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.